خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، آنچه هدیه حضور شما سروران گرامی شد تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی بود که از سوره مبارکه قدر تا پایان سوره ناس رو تلاوت کردند.
زیباترین تلاوت های قاریان مشهور جهان،
قله های تلاوت، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سروران عزیز، شنوندگان دوست داشتنی رادیو قرآن، سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. به قله های تلاوت خیلی خیلی خوش آمدید. امروز میخوایم همراه بشیم با یک استاد بزرگ، کسی که تأثیر او و دامنه اثرگذاریش در جریان قرائت قرآن کریم بر هیچ کس پوشیده نیست. این اسطوره و قاری بزرگ کسی نیست جز اکبر القراء، استاد شیخ مصطفی اسماعیل.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پادشاه مصر ملک فاروق از علاقمندان تلاوت قرآن بود و از خوش اقبالی ایشون اینه که دوران پادشاهیش همراه شده با عصر طلایی تلاوت قرآن در مصر. هر سال ماه رمضان که میشد در قصر رأس التین یک محفلی ترتیب میداد و قراء زیادی رو به این جلسه دعوت میکرد و اینها شروع میکردن به قرآن خوندن. از جمله شیخ جوان شیخ مصطفی اسماعیل رو خیلی دوست داشت. اولین قله تلاوت استاد مصطفی اسماعیل سوره مبارکه نساء آیات 64 تا 85 هست در قصر رأس التین اسکندریه با حضور ملک فاروق در ماه مبارک رمضان سال 1947 میلادی، یعنی زمانی که شیخ مصطفی فقط 42 سال سن داشت. یک تلاوت از جوونیای مصطفی اسماعیل براتون پخش کردیم، حالا بریم یک تلاوت از ایشون بشنویم برای دوران پیری ایشون، در حالی که استاد مصطفی 70 سال سن رو رد کرده بود. تلاوت زیبایی است، اما این تلاوت
الله اکبر بسم الله
شما باور میکنید که یک پیرمرد 70 ساله با این اقتدار قرآن تلاوت بکنه؟ بله. مصطفی تا آخرین روز عمرش، یعنی 22 دسامبر 1978 میلادی، در حالی که 73 سال از خدا عمر گرفته بود، با همین قدرت، با همین صلابت قرآن تلاوت میکرد. در بین قراء شاید بتونیم بگیم که طولانی ترین تلاوت ها رو استاد مصطفی انجام داده. این تلاوتی که از طولانی ترین تلاوت‌های استاد مصطفی اسماعیله که 115 دقیقه است، یعنی نزدیک به 2 ساعت. سوره حجرات آیات 13 تا آخر، قاف، همینطور آیات 1 تا 24 سوره حاقه، سوره نازعات 26 تا آخر، سوره شمس، سوره حمد آیات 1 و 2 سوره مبارکه بقره که در مسجد سلطان ابوالعلای قاهره در 28 آوریل 1975 میلادی اجرا کرده. ببینید مصطفی اسماعیل با چه قدرتی این فراز قاف و القرآن المجید رو تکرار میکنه.
الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم. القرآن المجيد.
مصطفی در یک مصاحبه میگه که من اولین تلاوتمو در یک پرورشگاه ایتام در منطقه داوودیه قاهره انجام دادم. اون شب شیخ محمد سلامه هم دعوت شده بود تا قرآن تلاوت کنه و جالبه که استاد محمد سلامه وقتی که تلاوت میکرد یه مجالی برای قاری بعدی اصلا باقی نمیموند. اون شبم ایشون از ساعت 8 تا 11 شب برای مردم قرآن خوند. تلاوت که تمام شد، حضار و جمعیت هم با استاد محمد سلامه از جلسه خارج شدن، با سلام و صلوات رفتن بیرون. من موندم و صندلیای خالی، ولی من شروع کردم به تلاوت. خوندم، همین که تلاوت من و صدای من از بلندگوهای این محفل پخش میشد، مردم شنیدن گفتن به به عجب تلاوتی، کیه داره قرآن میخونه؟ و جوری شد که وسطای تلاوت من دیگه جا نبود توی مجلس. بعد از تلاوت هم مردم دور من حلقه زدن و خیلی طول کشید تا از مجلس خارج بشم. قله تلاوت بعدی استاد مصطفی اسماعیل تلاوت زیبای سوره تحریم، آیات 1 تا 12 سوره حاقه، آیات 1 تا 11 سوره رحمان و 4 تا آیه اول سوره مبارکه حمد، بعد سوره نازعات آیات 26 تا 33، سوره شمس. عجب تلاوتی، 80 دقیقه تلاوته. یه نکته توی این تلاوت هست و اون این که بعد از تلاوت آیه 11 سوره رحمان، استاد مصطفی میخواد کم کم فرود بیاد و صدق الله بگه. 4 تا آیه از سوره حمد هم تلاوت میکنه، اما انقدر مردم اصرار میکنن این تلاوت با سوره نازعات سوره شمس هم ادامه پیدا میکنه. این تلاوت رو استاد در منطقه بولاق شهر قاهره در سال 1968 میلادی اجرا کردن. فراز زیبایی از این تلاوت قشنگ رو با هم بشنویم. استاد محمود خلیل حسری در مصاحبه با هفته‌نامه المصور چاپ قاهره میگه که از شیرین ترین لحظات زندگی من میدونید کی بود؟ اون وقتی که دوران نوجوانی با استاد مصطفی اسماعیل در یک آموزشگاه و یک مدرسه با هم درس میخوندیم. هر روز بعد از اینکه از درس و مشق مدرسه فارغ میشدیم، پیاده را میافتادیم و تا روستامون، روستای میتقزال، چند کیلومتر بعد پیاده روی میکردیم، راه میامدیم تا میرسیدیم به خونمون. توی این مسیر مصطفی عادت داشت توی راه قرآن تلاوت میکرد، منم تلاوتشو گوش میکردم. به به، جد همشاگردی و هم مدرسه ای. آخرین قله تلاوت استاد مصطفی اسماعیل در این برنامه سوره مبارکه فجر، سوره بلد، 5 آیه اول سوره مبارکه علق به مدت 29 دقیقه است. این تلاوت در سال 1958 میلادی در مسجد سلطان ابوالعلای قاهره اجرا کرده. در بین قراء بزرگ نهاوندهای استاد مصطفی اسماعیل حلاوت و شیرینی خاصی داره. این مقام رو هم در نهاوند اجرا کرده با هم بشنویم. امیدوارم از قله های تلاوت استاد مصطفی اسماعیل خوشتون اومده باشه. التماس دعا، یا الله، خدا نگهدار.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک یمنحها شهدا و حفاوا فتزید ورودا و تلاوا و تراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
اهل ولا از خرمن مکارم نیکان نصیب میبریم.
رو به آفاق بلند
در کلام خوبان
این فی ذلک لعبرت لمن یخشا.
سخنران حجت الاسلام و المسلمین مؤمنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعن على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي. وجود نازنین خاتم الانبیا برای این که ما در حیات دنیا مبتلا به ضلالت و گمراهی نشیم، امر فرمودن به تمسک به قرآن و تمسک به عترت. تمسک به قرآن دارای سه مرحله است: خواندن قرآن، درک معانی قرآن و عمل کردن به قرآن. در بیان یکی از فضلا آیت الله عرفان، ایشون می‌فرمودن که ما سه نوع برخورد با قرآن داریم. یک برخورد تبرک جویانه که در جای خودش خوبه. دوم برخورد علمی با قرآن، تفسیری. و سوم برخورد عملی با قرآن. همین ظواهر قرآن که برای ما قابل فهمه، همین ظواهر رو بهش عمل کنیم. قرآن می‌فرماید غیبت ممنوع، دروغ ممنوع، و اینهاست که جامعه ما رو با سلامت پیش می‌بره. سلامت جامعه ما با تمسک به قرآن و برخورد با قرآن، اونم برخورد عملی با قرآنه. چرا که قرآن می‌فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. بیانی داشتن مقام معظم رهبری حفظه الله، تعبیر معظم الله این بود که قرآن برای تنظیم قواعد زندگیه. برخی آیات قرآن قواعد زندگی رو برای ما بیان میکنه. تنظیم این قواعد باید برگرفته از قرآن باشه. قواعد زندگی که از قرآن اخذ بشه، یقیناً ما رو به سعادت و کمال میرسونه. اما اگر قواعد قرار باشه از قرآن گرفته نشه، از سیره و سنت اهل البیت علیهم السلام گرفته نشه، این قواعد و زندگی رو برای ما بیان بکنن قابل اعتنا نیست. باید به قرآن عمل کرد. من روایتی رو تقدیم محضرتون میکنم. این روایت خیلی عالیه و تطبیق داره با زندگی و حیات الان ما و ابتلایی که درش قرار گرفتیم. بر اساس همین مورد پیش‌فرض، قرآن برای تنظیم قواعد زندگی ماست. در کلام نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام، تیمنن تبرکن، من اصل روایت رو عرض میکنم خدمتتون. خطب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر عظیم الشان اسلام در خطبه ای بیان فرمودن که لا خیر فی العیش الا لمستمع واع او عالم ناطق. فرمود که در زیستن زندگی، در زیستن خیلی وجود نداره مگر برای کسی که میشنود و میفهمد، یعنی اهل عمله، میبینه، میشنوه، عمل میکنه، درک میکنه. خیلی ها رو میبینیم، مرگ رو میبینن، جنازه رو میبینن، لا اله الا الله رو میشنون، اما در قوه مخیله انسان نمیره که ای چه بسا منو فردا تو این تابوت، تو این برانکا، رو این سنگ غسالخونه قرار بدن. اگر توجه بکنیم، تنظیم میشه قواعد زندگی ما. او عالم ناطقن، عالم، عالم دو دست است. یه عالمی است که اهل نطق و بیانه، بر اساس روایات و آیات سبک و سیره ائمه معصومین رو برای هدایت مردم بیان میکنه و برخی هم بیان نمی کنن. باید دقت کرد، باید در صحبتها خورد شد و نکات رو گرفت و اخذ کرد. می فرماید در زیستن خیلی نیست مگر برای این دو گروه
که تقدیم کردم و عرض کردم محضرتون. بعد در ادامه وجود مقدس خاتم الانبیا فرمودن که ایها الناس انکم فی زمان هدنه. هدنه یعنی صلح، یعنی جنگ نیست، یعنی ابتلا نیست. و ان السیر بکم سریع و قد رأیتم اللیل و النهار یبلیان کل جدید. زندگی برای ما جوری شده که عادی شده، قفلت سراغمون اومده. یقربان کل بعید و یعتیان به کل موعود. فاعد الجهاد لبعد المزمار. ما یه میدان مسابقه داریم، میدان مسابقه بسیار طول و دراز. شما میبینید آمال و آرزوهای طولانی محقق شده. میخوام از مجموع این چند کلمه استفاده بکنم. مبادا آدم به غفلت بره، مبادا انسان به زلالت مبتلا بشه، مبادا بیاد مبتلا بشه به تکبر، به غرور، به خود برتربینی، چون ابتلا انکسار در انسان به وجود میاره. باید از زمانی که هدنه است و ابتلایی نیست حد اکثر بهره برداری و استفاده رو کرد و مراقب بود که در غفلت آدم قرار نگیره. این قواعد رو از قرآن استفاده میکنیم. وقتی سیدنا القائد میفرماید که این قرآن نکاتی رو داره و قواعدی رو برای زندگی داره، همه بزرگان و مراجع فرمودن این مستند به روایاته. قرآن رو تو متن زندگی ها بیاریم. حاکمیت باید قرآن رو تو متن حکومت قرار بده. باید تمام امور ما بر اساس قرآن و روایات باشه، کسب و کار ما تا کارهای روزمره زندگیمون. خدایا آنچه به خوبانت عنایت میکنی از فضل و کرمت به ما هم تفضل بفرما. خادمین به این نظام، رهبر عظیم الشأنمون، بر تاییداتشون بیفزا. خدایا تو رو قسمت بدیم به مقربان درگاهت، قلب امام زمان از ما راضی بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
أحكام حج. آرشناس حجة الإسلام والمسلمين جمال سروش.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیو قرآن. ایام حج هست و چند جلسه ای رو، مطالبی رو در همین باره تقدیمتون کردم. در این جلسه میخوام به دو آیه از آیات حج، یعنی آیات 96 و 97 سوره آل عمران بپردازم که درباره حج و زیارت خانه خداست. آیه 96 میفرماد ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکاً و هدن للعالمین. اولین خانه ای که قرار داده شد برای مردم بکه هست. بکه در لغت بک به معنای ازدحام است. زمین کعبه و اطرافش چون ازدحام زیادی رو شاهد هست، به همین خاطر بهش بکه گفته میشه. پس اولین خانه‌ای که ساخته شده خانه خداست، به همین خاطر بیت عتیق گفته میشه. این آیه در پاسخ به ایرادهای بنی اسرائیل بود که میگفتن چرا مسلمان‌ها با اینکه بیت المقدس هزاران سال قبل از میلاد توسط حضرت سلیمان ساخته شده، اونو کنار گذاشتن، اومدن رفتن سراغ کعبه، کعبه رو قبله خودشون قرار دادن. این آیه در پاسخ به اونهاست که کعبه قبل از اونها بوده، از روزگار نخستین، اولین خانه عبادت بوده و قدمتش از هر جای دیگه بیشتر هستش. آیه 97 در ادامه می‌فرماد فیه، یعنی در این خانه، در این حرم الهی، آیاتون و بیناتون، نشانه‌های آشکاری وجود داره که یکی از اونها مقام ابراهیم، یکیش مقام ابراهیم هست. مقام ابراهیم اون سنگی هست که حضرت ابراهیم پای مبارکشون رو روی اون قرار میدادن و کعبه را میساختن یا تجدید بنا میکردن. این سنگ و اثر پای حضرت به معجزه الهی باقی مونده. بعد از این همه تحولات، تغییرات، حمله ها، سیل ها، خرابی ها، هنوز این سنگ باقی مونده که زائر، حاجی بعد از طواف باید بره پشت این مقام نماز بخواند تا طوافش کامل بشه. در ادامه میفرماد هر کس داخل حرم خدا بشه در امان هست، حتی اگر ظالم باشه، حتی اگر جانی باشه، باید بهش مهلت بدن. این آیه 97 در واقع وجوب حج رو هم در ادامه بیان میکنه که شیخ طوسی در تفسیر خودش میگه که وقتی آیه و من یبتغ غیر الاسلام دینا نازل شد که غیر از اسلام پذیرفته نیست، یهودیا گفتن ما مسلمونیم. وقتی ادعای اسلام کردن، این آیه نازل شد که اگر مسلمونید، یکی از واجبات مسلمان ها این استش که حج انجام بدن و اونها امتناع کردن. ولله علی الناس حج البیت من استطاع سبیلا، اشاره به وجوب حج دارد که در صورت استطاعت اگه کسی مستطیع باشد، که حالا فقهای بزرگوار استطاعت رو توضیح دادن، استطاعت مالی، طریقی، بدنی، زمانی، اگر کسی توانایی داشته باشه یک بار باید به حج خانه خدا بره. و در پایان جمله لطیفی وجود داره، به جای اینکه خدا بفرماد هر چی انجام نده کافره، با تعبیر و من کفره، و من کفره حاکی از این است که اگر کسی وجوب حج را انکار کند یا با اینکه میدونه حج واجب، حج رو ترک بکنه، کافر است. در توصیه های پیامبر به امیرالمومنین، در وصایای پیامبر به امیرالمومنین علیه السلام، حضرت میفرماد کسی که حج را ترک کند در حالی که مستطیع است، کافر است. و اگر کسی حج را به عقب بندازد، من صوف الحج حتی یموت و عصاه الله یوم القیامه یهودیا او نصرانی، یا روز قیامت به دین اسلام از دنیا نرفته، به دین یهودیت یا نصرانیت از دنیا رفته. خدا انشالله توفیق حج خانه خودش را، زیارت خانه خودش را با معرفت نصیب همه ما و همه آرزومندا بفرماید. موفق باشید. خدا نگهدار. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله
الا الله، ما لنا. عزیزان شنونده، به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 20:39 دقیقه است. از شما دعوت میکنم به تلاوت قبل از اذان مغرب با صدای استاد حسین کرمی توجه بفرمایید. تلاوت آیات 23 تا 41 از سوره مبارکه اسراء.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم. إن تكونوا صالحين فإنه كان لل وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم